قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله آل الله اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. بحثی که امروز من در خدمت سروران عزیز هستم با عنوان روش حکمرانی قرآن در علوم است. در این بحث ناظر هست، این بحث ناظر است به علومی که امروز رایج است و از او به عنوان علوم تجربی یا به عنوان ساینس ازش یاد می شود. و بحث همونطور که دیروز هم اشاره کردم، بحث حکمرانی علمی قرآن کریم نیست. بحث حکمرانی قرآن بر علوم ساخت یافته بشری است. خب ما از یک طرف در این باور هستیم که آموزه‌ها و معارف و مفاهیم قرآن کریم از ثبات برخوردار هستند و در طول زمان تغییر و تحولی در اونها به وجود نمی آید. این قرآن با این ویژگی چگونه با علومی که همواره در حال تغییر و تحول است می تواند تعامل کند و چگونه بر این علوم می تواند حکمرانی کند؟ علل قاعده باید اون محورها و موضوعات مهمی که میتوان بر اساس اون موضوعات روش حکمرانی قرآن بر علوم رو استخراج کرد، اونها رو مورد توجه قرار بدهیم. به طور اجمال میتوان گفت که روش حکمرانی قرآن بر علوم روشی تعاملی اصلاح و نفی و رفع نارسایی های علوم است. ما اون محورهایی که منجر می شود به این گونه روش، اون محورها رو تا اونجایی که وقت به ما اجازه بدهد و توان ما خدمتتون عرض می کنیم. یکی از اون محورهای بسیار مهم بحث روش های شناخت در علوم تجربی است، در علوم انسانی است. بر اساس برداشت بنده از آیات شریفه قرآن کریم، قرآن کریم روش ها و ابزار شناخت تجربی را تأیید می کند و چه بسا به آنها حقانیت می بخشد. اینجا لازم است یادآوری کنم که باید فرق بگذاریم بین حقانیت روش و یا ابزار شناخت با دستاوردهایی که علوم تجربی در اختیار ما قرار می دهند. بین این دو متفاوت است، تفاوت دارد. حالا به این تفاوت اشاره خواهیم کرد. مقدمتاً مسئله رو خدمت شما عرض کنم. ببینید، ما بر این باور هستیم که قرآن کریم گزارهایش از حقانیت برخوردار هستند. حقانیت این گزارها هم از اصول خدشناپذیر باور دینی ماست. بنابراین اگر قرآن کریم اخباری بکند، انشائی بکند، امضایی داشته باشد، داوری و اعلام قطعی نظری داشته باشد در موضوعی، حالا اینجا ما عرض کردیم اعم از این اخبار و توصیف و موارد اینها به نحو توصیف باشد یا عرض کنم ارزشی باشد، تمام اینها حق است و باطلی به قرآن کریم راه ندارد. و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. باطل هیچ گونه در هیچ زمانی، چه در زمان گذشته و چه در من بین یدیه که ناظر به آینده است، از زمان نزول به بعد بر قرآن کریم باطلی وارد نخواهد شد. علامه طباطبایی بیانی دارند بعد از این که می فرماید ضمیر انه به قرآن کریم برمی گردد و مراد از نفی مطلق در لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، نفی حق بودن همه یا برخی از گزاره‌های قرآن کریم و معارف قرآن کریم و یا لقویت برخی از گزاره‌ها و معارف قرآن کریم که شایسته عمل و سزاوار عمل نباشد. بنابراین اگر قرآن کریم گزاره‌ای رو بیان کرد، اون گزاره قطعاً حجت است، حق است و لازم الاتباع است. این بیان قرآن کریم. خب حقانیت قضایا و گزاره های قرآن کریم دو صورت است. گاهی در قضایای حقیقی بیان شود، حقیقتی که در قضایای بیان می شود به معنی مطابق اون واقع خارجی است، یعنی خدای متعال هر چرا تو می کند از حقایق مربوط به جهان خارج، همه اینها مطابق با واقع خارجی. مثلا ربنا الذی با کل شیء خلقه ثم هدا، آفرید هر چیزی را و بعد او را هدایت کرد. این هدایت، هدایت تکوینی است، این مطابق با واقع است. این گزارهای قرآنی خلقه ثم هدا، هر دوی اینها توصیفن از یک واقعیت خارجی. الذی خلق فسوا توصیف است، فسوا، و الذی قدر فهدا، باز قدر توصیف، فهدا هم توصیف. و خلق الله السماوات والارض بالحق، باز هم اینجا به اصطلاح یک گزاره توصیفی است. بنابراین گزاره های حقیقی قرآن به معنای مطابقت اون گزاره با واقع خارجی است و حقانیت در قضایای اعتباری به این معناست که این قضیه دارای گزاره است که اگر به این گزاره عمل شود، انسان را به هدف و غرض شارع می رساند، موصل به هدف و غرض خداوند متعال است. وقتی میگوی کلام باری تعالی حق است، یعنی احکام تشریعی خداوند غرض خداوند را تأمین میکند. این هم یک نوع حقانیت در قضایای اعتباری. بنابراین قضیه چه حقیقی باشد چه اعتباری باشد دارای حقانیت است. قضیه حقیقیه حقانیتش به معنای مطابقت او با واقع خارجی است و قضیه اعتباریه حقانیت او یعنی موصل بودن اون قضیه انسان را به هدف و غرضی که شارع اون گزاره را، اون تشریع را جعل کرده. خب حالا اگر ما بر اساس این مسئله که حق است اون به اصطلاح گزاره‌های قرآنی، اگر گزاره‌ای در قرآن کریم در تأیید روشی علمی مشاهده کردیم، اون روش علمی می شود حق، چرا که گزاره‌های قرآنی حقند. اون گزاره حجت است و معتبر است و نتیجه آن هم اعتماد سازی نسبت به دستاوردهای حاصل از اون روش است. یعنی از یک طرف اون روش را حجت می کند و از طرف دیگر اعتمادی می کند نسبت به دستاوردهایی که اون روش به ما ارائه می ده. توضیح می دهم اینجا مطلب رو. ببینید، میگیم که خدای متعال فرموده است قد خلت من قبلكم سنن تسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. خدای متعال در این آیه شریفه میگه که بروید و در زمین جستجو کنید، تحقیق کنید و سننی را که خداوند برای سقوط و رشد ملت‌ها قرار داده است اونها رو کشف کنید. فنظرو، این به اصطلاح اول برید و این سنت‌ها رو به دست بیاورید، بعد فنظرو بررسی کنید، تحقیق کنید، نظر بدهید که چگونه بود عاقبت کسانی که تکذیب کردند سنت‌های الهی را. مثلا سنت الهی بر این تعلق گرفته است که اگر قومی فساد اقتصادی داشتن اون قوم ساقط خواهد شد، یا اگر قومی فساد اخلاقی داشتن اون قوم ساقط خواهد شد، یا سنت های دیگری که انسان در بررسی های سنت های الهی در تاریخ کشف می کند. خب این سنت ها رو وقتی انسان به دست بیارد، مورد بررسی قرار می دهد، این به معنای این است که این سنت ها حجتند، این سنت ها معتبرند. بنابراین اگر که در دانشی مثل دانش جامعه شناسی این سنت ها را کشف بکند و از این سنت ها برای هدایت جامعه استفاده بکند، کار مناسبی را انجام داده است. و آیات دیگری که در این زمینه وجود دارد و اینها بیانگر این هستند که این سنت ها حجت هستند برای ما. حالا خداوند بر ما اینها رو واجب کرده است، استخراج سنن الهی در پدیده های آفرینش را گفته مطالعه کنید، بررسی کنید. این دیگر نمی شود که این سنت ها رو بر ما به دست آوردنشون رو، تحقیقشون رو، تثبیت سنت بودنشون رو از ما مطالبه بکند و بعد بگوید که اون چه شما به دست آوردید اعتبار ندارد. این امکان پذیر نیست از نظر عقلی. اما نکته‌ای که در اینجا لازم هست توجه به او و به نظر بنده یکی از راه حل‌های تعارض این مسئله رو که بالاخره قرآن گزاره‌های ثابتی دارد و علوم گزاره‌های متغیر، قضایای متغیر، نظریات متغیر، یکی از راه‌هایی که این تعارض ذهنی را حل می‌کند، تعارض احتمالی را حل می‌کند، این است که وزان اعتبار مطلق روش علوم. چرا گفتیم اعتبار مطلق؟ برای اینکه عرض کردیم وقتی میگه سیرو فل عرض فنظرو، دارد این سیره را، این روش را حجت میکند، قطعیتش رو برای ما بیان میکند، معتبر قطعی است. وزان اعتبار مطلق روش علوم و اعتبار دستاوردهای علوم، دستاوردهایی که از این روش ها حاصل می شود، وزان اعتبار مطلق تفقه و دستاوردهای آن است. یعنی شما بر اساس آیه شریفه فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، شما اینو به دست می آورید که تفقه بر اساس این آیه شریفه واجب است و امری قطعی و حجت هست. نتایج این تفقه هم باید دارای چی باشد؟ اعتبار باشد. اما اعتبار در دستاوردهای تفقه چیست بر اساس نظریه تخطئه و تسلیب؟ این رو میگوییم که اون چرا که بر اساس تفقه و اجتهاد برای ما حاصل میشود ممکن است ما را به حق واصل کند و ممکن است به خطا برود. در حقانیت روش های علوم هم که قرآن کریم میگه روش تجربی حجت است، معتبر است. این به معنای این نیست که همونطور که خود روش تجربی حجت است به نحو مطلق بر اساس آیات شریفی قرآن مثل تفقه، بیاییم بگوییم که دستاورد
آقا صدا قطع شده، لطفا اصلاح کن.
این آیت برای ما قضایان اداره های علوم تجربی یا روش علوم تجربی را برای ما حجت می کند با این تفاوت که روش به نحو حجت است، اما اداره ها و دستاورد ها به نحو مطلق حجت نیستند، بلکه فقط دارای اعتبارند و ما بر اساس اونها باید عمل بکنیم. در این اساس ما نمی‌تونیم علومی که بر اساس علوم مخرج از روش‌های نظر قرآن کریم، یعنی اگر روشی را قرآن کریم تعبیر کرد، نمی‌توانیم دستاوردهای اون روش را و هم خود اون روش را سکولار بدانیم. بگیم روش روش سکولار، دستاوردها دستاوردهای سکولاری. در این اساس اساساً علم نافع از منظر دین توسعه پیدا می‌کند که مواردی مثل علوم تجربی. این یکی از روش‌هایی که قرآن کریم دارد. روش برخورد قرآن کریم با روش علوم تجربی و با دستاوردهای علوم تجربی. یکی دیگر از کارهایی که قرآن کریم نسبت به علوم دارد سازی علوم است. خب ما علوم بشری رو چجور؟ مکان علوم بشری چیست؟ هدف علوم بشری چیست؟ هدف علوم تجربی بشری سنجه بر آفرینش است. این است که آفرینش سنجه دیدار از طریق توصیف و تحلیل روابط پدیده های طبیعی و در به اصطلاح پدیده های طبیعی و آفرینش سنجه دیدار خب این هدف یعنی سلطه در آفرینش اون گاه به رفاه و آسایش جامعه بشری منتهی می شود که با هدف نظام آفرینش همسو باشد. اگر با هدف نظام آفرینش همسو نباشد قطعا نمی تواند برای بشر مفید باشد. از این رو قرآن کریم از یک سو بر هدفمندی آفرینش و نفی باطل تأکید می کند و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا، هیچ گونه باطلی در آفرینش آسمان و زمین و اون چه ما بین آسمان و زمین است وجود ندارد و نگاه بازیچه ای را از آفرینش نفی می کند و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لاعبین، لاعبین ما آسمان و زمین و اونچه ما بین این هاست و اینها رو به لعب و بازیچه خلق نکرده ایم و از طرف دیگر به هدف نهایی این عالم و این آفرینش تأکید دارد و می فرماید احسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. این آفرینش و این خلقت و خلقت انسان عبث نیست، خلقت انسان هدفمند است. احسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. خب ما در اینجا این رو میفهمیم که اون چیزی که به ما هدف میدهد مکتب قرآن است، معارف قرآن است، تشریعات قرآن است که به انسانی که دانشمند است در هر علمی، تخصص در هر علمی دارد، به وسیله قرآن کریم میتواند از اون علم به درستی استفاده کند و علم خودش را در خدمت جامعه قرار دهد. اینم یکی از کارهایی است که عرض کنم به حضور مبارکتون در روش حکمرانی قرآن بر علوم مورد توجه است. مسئله دیگر توسعه ابزار شناخت است. قرآن کریم برخلاف علوم تجربی و علوم انسانی ابزار معرفت را منحصر در تجربه و آزمون نمی داند، بلکه بر اساس آیات شریفه قرآن کریم به ما می فهماند که ابزار دیگری برای معرفت و تحصیل علم وجود دارد، مثلا عقل که یقین آور است و حجت الهی است. این از منابع شناخت است و انسان را به پیروی از حق و می دارد. اما یذکر الا اولو الالباب فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، که این بیانگر اعتبار عقل و این که عقل به عنوان یکی از منابع شناخت انسان است. شناخت شهودی رو قرآن کریم معتبر می‌داند و یکی از راه‌های ادراک و دیدن حقایق با چشم دل و شنیدن آنها با گوش نهان شناخت شهودی است و اقسامی که این شناخت شهودی دارد، یعنی اقسام شناخت شهودی بر اساس اون چه بنده به ذهنم آمد این بود. وحی از جمله اقسام شناخت شهودی است، منتها این وحی به طور مستقیم و به وسیله فرشته وحی بر پیغمبر اکرم نازل می شود و نورانی ترین شناخت، شناختی است که به وسیله عقل به وسیله وحی حاصل می شود. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، که این پاکترین شناخت است. شناخت شهودی دیگر شناخت فطری است که از نظر قرآن حجیت دارد. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. اینم یکی دیگر شناخت های مورد اعتبار قرآن کریم است. شناخت الهامی هم همین طور است. این اتقوا الله و یعلمکم الله رو میتوان بر شناخت الهامی توجیه کرد و این رو به معنای شناخت الهامی دانست. البته شناخت الهامی شاید به نوعی اهم از بحث از مسیر تقوا رسیدن باشد. تقوا سبب می شود که انسان برایش علم حاصل بشود، اما شاید الهام اهم از این باشد، چون که از فرمایشات برخی از بزرگان استفاده می شود که الهام اهم از این مسیر مورد نظر قرآن یعنی مسئله تقواست. الهام رو ما میتوانیم در افرادی که حتی متدین به دین اسلام هم نیستن بدانیم. بلذا مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه بیانی دارن مفصل و نام بسیاری از دانشمندان رو میبرن، کسانی که همین علوم تجربی را معتقدن که از طریق الهام برای اونها حاصل شده است و مصادیق و مواردی رو در اونجا به اصطلاح نقل می کنن. نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است این است که به رغم این که قرآن کریم بر اعتبار شناخت شهودی تأکید دارد، اما در مواردی مثل الهام و عرفان و موارد دیگر که شناخت های شهودی هستن به غیر از وحی الهی، تأکید دارد بر این که انسان سعی کند به نحو استدلالی و اکتسابی علم را کسب کند. به عبارت دیگر قرآن کریم علم موهوبی را مورد تأیید قرار می دهد، اما بر این باور است قرآن کریم که انسان باید فراگیری علم را از مسیر اکتسابی و استدلالی پیگیری کند. لذا ببینید واژگان بسیاری در قرآن کریم در این زمینه وجود دارد. واژگان تفکر که بر وجوب تفکر دلالت دارند. واژگان تعقل و عقل که بر وجوب تعقل در قرآن کریم و در آسمان و زمین ها دلالت دارند. واژگان تذکر، واژگان تفقه، واژگان ادراک، معرفت، رؤیت، نظر، شعور، حکمت، یقین، علم الیقین، عقل یقین، اولو الالباب، اولو النها، اولو الابصار، اینا همه و همه بیانگر این است که تأکید قرآن در این است که انسان از طریق اکتسابی برای خودش علم حاصل کند. خب عرض شد تا اینجا که قرآن کریم در یک تعاملی با علم اولا تجربه را و روش تجربی را حجت می کند و به دستاوردهای علم اعتبار می دهد و از طرف دیگر قرآن کریم سعی می کند علم را هدفمند کند، همسو کند با هدف آفرینش خلقت و هدف آفرینش انسان، و در عین این که این هماهنگی را و این تعامل را قرآن کریم با علوم انسانی و علوم تجربی دارد، در این حال قرآن کریم نارسایی ها و آسیب های شناخت حسی و تجربی را هم بیان می کند. این هم یکی از محورهایی است که قرآن کریم بر اساس او روش حکمرانی خودش را بر علوم تحکیم می کند. خب ببینید دانش بشر خیلی خدمات به علوم انسانی و تجربی خدمات زیادی به بشر کردن، اما به مثابه این خدمات فراوان به دلیل نارسایی ها و آسیب هایی که این علوم بدون توجه به آفرینش انسان و فلسفه آفرینش انسان دارن، صدمات زیادی به پیکره جوامع بشری وارد کرده است و قرآن کریم میخواهد کاری بکند که این صدمات رو برطرف کند، این آسیب ها رو برطرف بکند. از این رو میبینید که قرآن کریم از یک طرف بر بکارگیری و استفاده علوم تأکید میکند، چون که ما در آیه شریفه مثل فعلمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون، این مسئله رو کاملا مشاهده میکنیم. خدای متعال میفرماید ما به او صنعت لبوس را تعلیم دادیم. حالا لبوس چه به معنای زره باشد چه به معنای هر گونه سلاح، بهش صنعت لبوس را آموزش دادیم. چرا؟ لتحسنکم من بأسکم، برای مسئولیت از بأس، از خطر، از مکروهایی که ممکن است بر جوامع بشری عارض بشود، ما این کار رو کردیم، این رو آموزش دادیم. فل انتم شاکرون. در اینجا حالا متاسفانه مترجمان این بعثکم را که یک علت است در اینجا آمدن به معنای قتال و جنگ معنا کرده اند. مفسران هم کمتر به این مسئله توجه کردن که این علت عمومیت دارد و باید به عمومیت این علت توجه کرد، به این معنا که بحث تعلیم صنعت لبوس موضوعیت ندارد. اون چه موضوعیت دارد احسان و نگهداری و مسئولیت از بعث است، از مکروه است، از خطری است که جامعه را تهدید میکند. این موضوعیت دارد. اگر چیزی که مثلا تهدید میکند جامعه را اقتصادی است، اینجا اون چیزی که برایش اهتمام پیدا میکند این بحث صنایع اقتصادی است. اگر اون چیزی که تهدید میکند جامعه را مسائل فرهنگی است، اون چیزی که در اینجا اهتمام پیدا میکند بررسی و برنامه ریزی های فرهنگی است. بنابراین باید توجه به عمومیت علت کرد که متاسفانه توجهی به عمومیت علت نشده، هم در ترجمه ها و هم در تفاسیر به این نکته به دقت توجه نکرده اند. خب ببینید که از یک طرف قرآن کریم تأکید میکند بر این که انسان باید به صنایع بپردازد، جامعه باید به صنایع بپردازد و اون بأس و خطرهایی که جامعه را تهدید میکند اونها رو برطرف بکند، اما از طرف دیگر تأکید دارد که این علم نباید در خدمت ضلالت و گمراهی انسان باشد. به طور مثال میفرماید الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل. آیا متوجه نیستی؟ آیا نمی بینید اون کسانی که ما به اونها دانشی از کتاب دادیم، نصیبی از کتاب و دانش کتاب اونها دادیم، اما اینها ضلالت را برگزیدن و اشتراع کردن و اراده کردن که مردم را گمراه کنن از راه حقیقت و راه درستی. این بیانگر این است که در مسئله دانش و در علوم اونها فقط اون چیزی که درباره او تحقیق میکنن که امری جزئی است هست و غافل از اهداف و گرایش هایی است که ممکن است برای یک عالمی به وجود بیاد. و قرآن کریم افزون بر اون که این را حجت میداند و اعتبار میدهد به این مسئله، سعی میکند در گرایش های اون عالم و اون دانشمند تصرف بکند، به عبارت دیگر در پس زمینه های معرفت بشری تصرف میکند و اون دانش را هدفمند و ارزشمند و در خدمت جامعه بشری قرار میدهد. خب در اینجا ما به این مسئله توجه کردیم که دانش بشری، علوم تجربی و علوم انسانی به مثابه این که خدماتی به انسان میدهند، همچنین خطراتی هم برای بشر دارند. این خطرات باید برطرف بشود. اون نارسایی هایی که در علوم هست، اون نقصان هایی که در علوم هست، باید اونها برطرف بشود. ما برخی از نارسایی هایی که در علوم مشاهده می شود در اینجا در خدمت شما عرض می کنید. یکی از نارسایی ها این است: تعمیم دادن دستاوردهای خطاپذیر و القاء قطعی بودن اون دستاوردها. ما بیم دستاوردهای علوم تجربی را که گزینشی و جزئی است اینها را تعمیم بدهیم و از طرف دیگر اینها را قطعی القاء بکنیم. هر دو خطاست، هر دو اشتباه است. چرا؟ برای این که اون نتایجی که در علوم تجربی حاصل می شود بر اساس یک قیاس استقرایی است که یکی از مقدمات قیاس استقرایی ناقص است،
چون استقراء در اونجا استقرایی است که به اصطلاح به نحو کامل نیست، استقراء استقراء تام نیست، و چون استقراء تام نیست در از این رو نتیجه هم نمیتواند قطعی تلقی بشود. و معروف است که به اصطلاح بر اساس قاعده تابعیت نتیجه از اخص مقدمتین، نتیجه استقراء نمیتواند به اصطلاح قطعی و عام باشد، نمیتواند عام باشد و نمیتواند قطعی باشد. این میزان خطا پذیری که ما در دانش‌های به اصطلاح تجربی مشاهده می‌کنیم، در علوم طبیعی مشاهده می‌کنیم، در علوم انسانی بسیار بیشتر و بالاتر هست، برای اینکه شرایط آزمون در علوم انسانی سخت‌تر است. آزمون پذیری برای تحقیق یک برای تحقیق روی یک عنصر مادی آسان‌تر از فراهم کردن شرایط در پژوهش‌های علوم انسانی و برای آزمون بردن این علوم انسانی و کنترل عوامل مؤثر در رفتار فرد و جامعه در علوم انسانی است. بنابراین اینجا کار سخت‌تر و دشوارتر است. خب بر این اساس دستاوردهای علوم بشری افزون بر اون که تنها بعد اثباتی جزئی را بیان می کنند، افزون بر این دارای محدودیت هست. حال اگر کسی بیاید به این علوم را، نتایج این علوم را تأمین بدهد و نتایج این علوم را قطعی القاء بکند، طبیعی است این خلاف واقع است، خلاف اون روش علمی است که از اون روش علمی دارد چیکار میکند؟ تبعیت میکند. تازه در همون مورد جزئی خودش هم وقتی که میاد قضیه ای رو تشکیل میدهد، قضیه استقرایی رو تشکیل میدهد، در اونجا هم به نوعی کمک از عقل و فلسفه گرفته است. یعنی خود دانش تجربی برای او چنین قضیه رو فراهم نمیتواند بکند. این باز کار عقل است. در این حال صرف نظر از این مسئله و از این اشکال، نتایج علوم طبیعی و علوم انسانی نتایجی هستند که قطعا اینها محدودیت دارند و علاوه بر این گزینشی جزئی و به بعد اثباتی فقط ناظر هستند. خب اینجا میریم سراغ ادعاهایی که در طول تاریخ شده است. مثلا این ادعایی که اگوست کونت گفته است که ما از دوره‌های الهیاتی و فلسفی گذر کردیم به دوره تحصلی و اینکه دین را مانع پیشرفت علم می‌داند، یا ادعای این که انسان یک ماشین است، یا ادعای این که مسائلی که دارای رویه اخلاقی و متافیزیکی و دینیان ارزش حقیقی ندارند، اینا همگی خارج از قلمرو و علوم است. این نمیتواند در این عرصه ها بحث اثباتی یا نفی داشته باشد، چرا که محدود است عرصه حضور علوم، عرصه موضوع علوم محدود است، پس نمیتواند در موضوعات دیگری به اصطلاح حضور پیدا کنند، ظرفیت اظهار نظر درباره اونها را ندارند. یکی از شخصیت ها به نام رنگنون می نویسد تمدن جدید به سبب اشتیاقش برای تقلیل دادن همه چیز به این معیار که انسان خود غایت فی نفسه است، مرحله به مرحله تنزل یافته و به سطح پسترین عناصر در انسان رسیده و هدفش تنها ارضای نیازهایی است که در وجه مادی طبیعیش قرار دارد. یعنی داره تقریبا تحلیل میکند که چرا آمد انکار کرد حقایق بیرون از دستاوردهای علوم تجربی را، برای این که بتواند نیازهای به اصطلاح مادی خودش را ارضا بکند، به الا حق اظهار نظر درباره اون قلمرویی که در اختیار او نیست نداشت. خب یک بحث دیگری که باز در اینجا ما مطرح کردیم این است که علوم چون گزینشی هستن اما طور که عرض کردیم و موضوع اونها جزئی است، اینها نمیتوانن مدعی جهانبینی باشن اساسا، یعنی حق ادعای جهانبینی ندارن و جهانبینی علمی به نظر می آید از واقعیت خارجی برخوردار نیست. اون کسی که به اصطلاح به موضوع جزئی می پردازد و قلمرو او جزئی است، نمی تواند درباره مبدأ و منتها و ماهیت عالم اظهار نظر کند، نمی تواند ادعا کند که این اونچه آفریده شد تصادفی بود یا اینکه نه این بر اساس یک علتی آفریده شده است. و این هم یکی از به اصطلاح دواقص و نارسایی هایی که در علوم است و باید این نارسایی از علوم برطرف بشود. یکی دیگر از نارسایی ها، این هم به نوعی در عرایضی که داشتیم مطرح کردیم، که جریان فوزیتویسم از ویلیام اوکامی انگلیسی تا زمان نهازا کسانی که بر پایبند به اندیشه فوزیتویسم هستند، اینها اوهام می‌دانند دیدگاه‌های متافیزیکی را، البته با تشکیک در بیان، یعنی بعضی خیلی محکم به اصطلاح اینها رو رد می‌کنند و انکار می‌کنند، بعضی مثل ویلیام اوکامی میگویند که باید احکام و عقاید دینی را به قلمرو ایمان واگذار کرد، اینها دیگه در قلمرو علم نیستن، علمی اینها نیستن. به هر صورت اینها اینجور اظهار نظر میکنند. خب در حال اینکه اینها عرض کنم به حضور مبارکتون در بین خودشون هم کسانی دارن که این دیدگاه رو نمیپسندن و این رو خارج از حوزه توانایی اونها میدانن و ادعای این که نظریات علمی اوهام استن، بی‌معنا استن، غیر عقیدی استن، اینها خلاف واقع است و نمیتوانن در این عرصه ها اینها اعلام نظر بکنن. و خب این قضایا و گزاره هایی که خودشون به اصطلاح ثبات ندارن و به تعبیر پوپر نظری که به حلقه وین دارد اشکال می کند و می گوید امروز میان علم و متافیزیک ابطال پذیر حاکم است، نه اثبات پذیری، برخلاف نظر رائج پوزیتویست ها، میگه رشد علم در تأیید و اثبات نظریات نیست بلکه محصول نقد و تجدید نظر اونهاست. خب این بیانگر این است که اون مجموعه‌ای که خودش از ثبات برخوردار نیست و علاوه بر این که بر ثبات برخوردار نیست و بر ابتذال ابطال پذیری استوار است، علاوه بر این جزئی است و گزینشی است، چطور میتواند در کلیت این عالم اظهار نظر کند، درباره مبدأ و منتهای این عالم اظهار نظر کند؟ لذا قرآن کریم تعمیم روی کرده مادی به قلمرو خارج از حوزه ادراک حسی و تجربه مادی را نفی می کند و همین را منشأ انکار مبدأ و معاد می داند. ببینید بنی اسرائیل در آیه شریفه که از اونها یاد می کند، و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن فأخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. اینها چون اون چرا که میدی بر این باور بودند که اون چه دیده میشود باید به او ایمان داشت و بحث نگاه مادی را به عرصه حوزه خداوند هم توسعه میدادند، به الهیات هم توسعه میدادند، خدای متعال اینها رو دارد به این سبب توصیف میکند، شما چنین چیزی رو گفتید، فاخذت کم و صاعقه، صاعقه الهی شما رو گرفت و انتم تندرو. و خداوند در آیات دیگری اینجور بیان میکند، فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اعراض کن از کسانی که از ذکر ما اعراض کردن رویگردان شدن ولم یرد الا الحیات الدنیا. و البته میتوان گفت به بهانه این که اون چه هست این حیات دنیاست، یعنی اینها آمدن اون چرا که به اصطلاح مربوط به معنویت و مجردات هست اینها همه رو به اصطلاح غیر حقیقی تلقی کردن. ذالک مبلغهم من العلم، این انتهای مبلغ اونها از علم است، یعنی این جهل اونهاست نه اینکه این دانش اونها باشد. خب باز ما احساس میکنیم که قرآن کریم دارد به ما توجه میدهد، تذکر میدهد که شما نمیتوانید به بهانه این که در موضوعی علمی برخورد میکنید بر اساس روشی علمی، چون محدود هست بتوانید در کل عالم و در قلمروی وسیع‌تر اظهار نظر کنید. اینم یکی از آسیب هایی که به اصطلاح دانش ها و علوم دارن و باید به اونها توجه داشت. خب یکی دیگری که خیلی ها این مسئله رو باز نقل کردن، از بین بردن آثار فردی و اجتماعی دین، این نگاه که آمدن حقایق دینی را خرافات تلقی کردن، بسیاری از آثاری که فردی و اجتماعی است و باعث سیانت جوامع بشری می شود و سبب بهروز امراض روانی فرد و جامعه بشری می گردد، اینها را از بین بردن و ضایع کردن. و اینجا در نتیجه یک رشته مطالعات میدانی در آمریکا مشخص شد که در شهرهایی که شمار عضویت در کلیساهای اونها بیشتر است، آهنگ ارتکاب به جنایات نیز کمتر است. تحقیقاتی که اخیراً توسط دکتر لارسون و گروه وی در مرکز تحقیقات ملی مراقبت‌های بهداشتی آمریکا صورت گرفته، حاکی از آن است که یک رابطه مثبت بین تعهد دینی و سلامت بدن انسان وجود دارد، اثر فیزیکی، یعنی هم به اصطلاح امری دینی است، حقیقتی دینی است، و هم تأثیر فیزیکی در بدن انسان. امروز رابطه بین فشار روحی و امراض روشن شده است و اگر دین عامل کاهش دهنده فشارهای روحی است، نباید نقش اون را در سلامت بدن انسان آشکارا انکار کرد. این کاریست که اونها در این زمینه انجام میدهند. اینم یکی از آسیب‌هاییست که علم برای بشر برمقان آورده است و باید این را برطرف کرد. آسیب دیگر و اون چرا من برای ختم کلامم عرض میکنم، ناتوانی علم از پاسخگویی و اساس به پرسش های اساسی انسان است. این که من از کجا آمدم و آمدنم بهره چه بود، ارکه آورد مرا باز برد در وطنم، و به قول یکی از دانشمندان چرا اینجا هستیم، به کجا می رویم، فلسفه آفرینش چیست، آیا حیات و به طور کلی جهان هدفی دارد، و به قول داکینز پس حیات از کجا می آید، حیات چیست، چرا ما اینجا هستیم، هدف از وجود ما چیست، معنای حیات چیست. اینها را اساساً علوم نمی توانند پاسخ بدهند، چرا که عرصه اونها ماده است و اینها علوم مادی هستند. تنها حوزه ای که می تواند به این علوم، به این سوالات بپردازد و پاسخ اینها را به ما بدهد، وحی الهی است و بحث فلسفه در اینجا مطرح است، عقل در اینجا مطرح است. البته جامع ترین و کامل ترین سوال و نورانی ترین سوال را وحی درباره این سوالات خواهد داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد محترم آقای یوسفی مقدم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم، که دعوت برگزار کنندگان این سلسله نشست‌های علمی حکمرانی در قرآن رو پذیرفتند. خیلی ممنونم استاد. این جلسه دوم بود که ما خدمتشون بودیم. استاد ادامه داره؟ انشاءالله. خیلی ممنونم استاد، استفاده کردیم. سلام هم میگیم خدمت اساتید و محققانی که به صورت مجازی در هم در بیگ گلوباتن و هم در ایتا ما رو همراهی میکنن و آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون رو داریم. جناب استفاده میکنیم از اساتید، اگر سوالی نکته‌ای هست به صورت شفاهی در خدمتشون هست. خب جناب استاد چند تا سوال هست من خدمتتون میخونم الان اینجا، چون ممکن شما کم فاصله دارید. آیه دکتر بهنامی ها فرمودن که آیا میتوان تعدادی از آیات قرآن که ادله علمی را معرفی میکنند و منجر به تولید صنعت و خدمت علمی در جامعه شده است را ارائه نمایید؟ این علوم اصالتا باید پایدار بوده و ابطال پذیر نباشند.
ما در بحث این نکته از دین، اون نکته به نظر من قابل توجه بود. او این بود که ما از سردیم به زان روش تجربی و دستاوردهای روش تجربی، به زان تفقه در فقه و قرآن و دستاوردهای قرآن کریم روش تجربی را حجت می کند، به اعتبار می بخشد. این به معنایی نیست که دستاوردهای او را به نحو مطلق حجت بذاریم، گرچه ما باید از اون دستاوردها تبعیت کنیم تا زمانی که خلاف اونها کشف نشده باشه. همچنین است در بحث فقاهت و اجتهاد، به فقیه از آیات شریفه قرآنی یک حکمی را استفاده می کند تا وقتی خلاف او ثابت نشده است، این حکم برای مقلدین او و پیروان او حجت است. این به معنای این نیست چون روش اجتهاد حجت است بر اساس آیات شریفه قرآنی و مطلق است این حجیت، یعنی از کردیم حجیت روش تجربی به طور مطلق قرآن کریم اون رو حجت می دارد. اما این حجیت مطلق و معنای حجیت مطلق دستاورت ها نیست. حالا و لذا بنده عرض می کنم که این مسئله در همه عرصه های علمی به اصطلاح مطرح هست. هر روش علمی، هر دانشی که روش خودش را به قرآن عرضه بکنیم و اون روش مورد تأیید قرآن کریم باشد، اون روش می شود حجت. و البته نسبت به دستاوردها ممکن است اون حجیت مطلقه نباشد، به معنای اعتبار اون دستاوردها معتبر هستند، اما به معنای این نیستن که برای ابد حجیت دارن. چون زمان که شما از قرآن آیاتی رو بفرمایید که صنایعی رو معرفی بکند، که این صنایع دستاوردهاش گمان کنم اینو میخوان بفهمم که دستاوردهاش به صورت مطلق حجت باشد و قطعی باشد. خب قرآن کریم من تا الان چیزی پیدا نکردم، من نمیتونم بگم نیست در این زمینه، فرصت نکردم در این زمینه برم و تحقیق بکنم. آغاز کاری است که ما به طور تحقیق نوشتاری در این زمینه وارد شدیم. شاید حدوداً یک سال و نیم، نزدیک دو سال باشد که ما به طور نوشتاری وارد این عرصه مرجعیت علمی قرآن کریم شدیم. ضمن این که واقعاً به اصطلاح انکار نمی کنم این مسئله رو که ممکن است باشد، اما الان من آمادگی ذهنی برای این مسئله ندارم. اما کلیت مسئله اینه، جناب استاد بزرگوار از آقای بهنام نیای عزیز، قرآن کریم روش‌های علمی را، روش‌هایی که به اصطلاح دارای اعتبار از منظر قرآن کریم هستن، اونها رو ما حجت می‌دانیم، اما دستاوردهای اونها ممکن است معتبر باشن، ممکن است معتبر نباشن. تا وقتی مخدوش نشدن معتبرن، وقتی خدشی بر اونها وارد شد از اعتبار ثابت می‌شوند. این مسئله هیچ ضرری به حجیت قرآن و اعتبار قرآن و جاودانگی قرآن وارد نمی کند. چطور؟ برداشت های فقهی از قرآن صدمه‌ای به آیات قرآن وارد نمی کند. بگیم ما اینجا قائل به تخطئه و تصویبی، اینن طابقا نل به نل همین مطلب را ما در حوزه علوم تجربی می توانیم بیان بکنیم.
خیلی ممنون. یکم سوالات انگار چیز هست به ترتیب هست، من به ترتیب نخوندم، معذرت میخوام. فرمودن که تفاوت در ابتدای بحث لازم است تفاوت بین حکمرانی بر علوم و حکمرانی بر علوم و حکمرانی با علوم را تعیین کنیم، که در تیتر بحث این خط مبحث انحراف در نتیجه را حادث خواهد شد.
ما تصورم این است که من یک اجمالی به این مسئله پرداختم. این یعنی که عرض کردم ما یک بحث حکمرانی علمی قرآن داریم، خود قرآن حکمرانی علمی داشته باشد، یه بحث حکمرانی قرآن بر علوم رو داریم. در وقتی که حکمرانی علمی قرآن رو مطرح می‌کنیم، اونجا بحث در این است که قرآن خودش منبع است و به اصطلاح ما به قرآن مراجعه می کنیم و از قرآن علم را و مسائل علم را و نظریات علم را استخراج می کنیم. یا اینکه ممکن است اساسا ما برای حتی به اینکه مثلا فرض کنیم ما برای یه علمی مبانی درون علم، نه مبانی برون علم، مبانی برون علم اون عامن و هر علمی میکنه از علوم دیگری وام بگیرد یک سلسله مبانی را، اما مبانی که در درون علم است، خب ممکن است شما در مبانی اون علم، درون علم بیاید از به اصطلاح قرآن کریم استفاده بکنید و یک مبنایی رو مثلا استخراج کنید. مثلا فرض بفهمید اگر شما آمدید در جامعه شناسی به این مسئله معتقد شدید که بر اساس قرآن کریم یکی از مبانی در دانش اجتماعی این است که معتقد باشید جامعه دارای حیات است. بسیار از آیات شریفی قرآن مطلب رو میگه که جامعه دارای حیات است. مرحوم علامه طباطبایی اینو فرمودن، بر اون شهید مطهری اینو فرمودن و بسیاری از بزرگان دیگر بعد از علامه طباطبایی این مسئله، همه از علامه این مسئله رو گرفتن. خب این یک مطلبی است متفاوت از اونش که جامعه شناسی مادی داره برای ما بیان میکنه. یعنی شما دارید به جامعه حیات میدهید، حیات فرهنگی میدهید، حیات سیاسی میدهید. جامعه دارای زندگی است، همونطور که فرد دارای زندگی است. جامعه مرگ دارد و زندگی دارد، همونطور که فرد مرگ و زندگی دارد. این میشود به اصطلاح حاکمیت علمی قرآن کریم. یعنی قرآن کریم خودش اینجا میاد یک مبنا برای شما به اصطلاح بیان میکنه. اما وقتی صحبت از حاکمیت قرآن بر علوم است، یعنی شما همین وضع موجود علوم را مورد بررسی قرار میدهید، همین نظریات علمی را، همین مبانی را، همین ها را به قرآن کریم عرضه میکنید، من نظر قرآن را درباره همین ها به اصطلاح جویا میشوید، درباره اهداف این علوم، درباره مبانی این علوم. اینجاست که می شود حاکمیت قرآن بر علوم. حالا این به نظر قاصر حقیقی.
خیلی ممنون. فرمودن که اگر سنت ها مطابقه بر سلام علیکم بفهمید.
سلام، من تشکر می کنم از آقای دکتر یوسفی. من در همین نکته‌ای که عرض کردم، ببینید ما یه بحث مفصلی رو خدمت آقای دکتر لکزایی، حضرت عالی و دوستان مطرح کردیم، تفاوت حکمرانی در، حکمرانی بر و حکمرانی با اون مضاف الیهش که مطرح کردیم مطرح شد در اون جلسه. من ابتدای این متن، اگر آقای دکتر ابتدای متن رو بیارن، دو تا کلمه مطرح شده، یکی حکمرانی بر علوم، یکی در درست تیتر پایین ترش حکمرانی با علوم. من خواستم با این سوال طرح مسئله بکنم که ببینید، احسنتم، در همینجا ابتداش روش حکمرانی بر علوم است و در تیتر پایین ترش چگونگی حکمرانی با علوم است. دو تا موضوع کاملا متفاوت و دو تا مقوله مجزا است. نتیجه گیری اینها هم کاملا متفاوت است. اصلا دو تا مقوله کاملا
اشتباه نوشتاری است. مقصود من چگونگی همین حکمرانی قرآن بر علوم است در اینجا.
بله اگه بر علوم باشه بقیهش رو من میپذیرم که بله باید در این راستا صحبت بکنه، وگرنه چگونگی. حالا مطلب دوم رو آقای دکتر آل غفور میفرمون من گوش میکنم.
بفرمایید خودتون.
ببینید آقای دکتر، توی یه آیه‌ای که پایین‌تر اشاره کردید مدخل من سنن فسیر و فل ارز، یه مقداری بیاییم پایین‌تر. همینجا آیه قدخلت من قبلکم سنن فسیر و فل ارز فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین. من میخوام این رو بگم که خوشبختانه شما خودش توجه کردید. بسیاری از مفسرین به جای اینی که تأکیدشون بر روی سنن باشه، تأکیدشون بر مسیروه، یعنی میره بگردید برید این بر اون ور، ولی این سنن رو خیلی بهش تأکید نبرن که چگونه باید دریافت کرد. هم کاری هم یه مقداری نسبت به این موضوع تأکید داشتید، مطرح می شود که شاید این سنن رو باید ما از تاریخ استخراج کنیم. همون جور که شما مستحضرید، تاریخ توسط مورخان ارائه میشه و مورخان تمام آنچه که در واقعیت آن دوران هست رو به رشته تحریر نمی آورند، بلکه برداشت ها و روایت های پذیرفته شده شخصی خودشون به اجتماعی اون محدوده رو مطرح میکنن. بنابراین به نظر میرسه شما کمک کنید یه تفسیر جدیدی از کلمه سنن برای جمع مطرح بکنید تا ما بتوانیم به اون چیزی که مد نظر این آیه از قرآن هست برسیم. این سنن نمیتواند تاریخ نگاری باشد، زیرا تاریخ ما همراه با سوگیری.
ببینید من حالا دیدم مثلا علامه طباطبایی در اینجا سنن رو به خوبی تبیین کرده، ولی من در این مسئله به عنوان یک کسی که خودم نظر کردم، بررسی کردم، نظر خودم رو اینجا بیان کردم. ببینید اینجا خدای متعال میگه که اولا خدای متعال میگه قد خلد من قبل کم سنن، سننی قبل از شما بود، فسیر رو فل ارز، برید در زمین این سنن رو بررسی بکنید. یه اصلا فسیر رو پس از کلمه فائه، فسیر رو فائه، این سیر متفرع بر سنن قبلی است.
آیه دیتون من تایید میکنم فرمایش شما رو،
نسبت به اون قسمت دوم فرمایش جناب عالی که فرمودید که تاریخ همیشه تاریخ نویسان تاریخ را با تحلیل ارائه میدهند و اون سنن را خلیه و تبعه و به اصطلاح روح سنن رو به ما نمیدهند تا ما خودمون بتوانیم برداشت درستی داشته باشیم، این فرمایش ما تا حدودی درست برخش هست این مسئله. اما ما یک اعتقاد دیگری داریم و اون این که بهترین منبعی که تاریخ امتهای گذشته را برای استخراج سنن بیان فرموده خود قرآن کریم است. خود قرآن کریم سنتهای حاکم بر امتها رو بیان کرده، سقوطها و ارتقاها، شکستها، موفقیتها، اینها رو قرآن کریم در امتهای گذشته بیان کرده و ما با تجمیع این سنت‌هایی که خود قرآن در بیان کرده است می توانیم به اصطلاح به جامعه شناسی جهت بدیم و اونها رو هدفدار بکنیم و اونها بفهمانیم که شما این سبک هم می توانید روش به اصطلاح تحقیق و مطالعات رو داشته باشید. عذرخواهی میکنم آقای.
ببینید من اجازه میخوام یه مقداری اینو بازتر بکنم. ما 23 سال رسالت داشتیم و 23 ضرب در 52 هفته حداقل 1000 جمعه خطبه جمعه نماز جمعه حالا با بیش و کمه پیامبر اکرم منعقد کرده و گفته. اما تاریخ ما از این 1000 خطبه جمعه چیز زیادی برای ارائه به ما نداره. پس بنابراین آنچه در سنت و حتی در آیات قرآن وجود داره، بعضی آیات آنقدر مجمل و کوتاهه که یک واقعه تاریخی رو بسیار مختصر و مجملش پرداخته. بنابراین من میخوام عرض بکنم آنچه که به ما میرسید از سنن چه برسد به آنچه که به عنوان یک نمونه عرض کردم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که برسد به آیات قرآن که بسیار مجمل بریده کوتاه و برای تفقه و تفکر مطالبش رو مطرح کرده و بین این خطوط سفید رو بین این خطوط ما سفید هست رو باید بتونیم بخونیم. مورخان اومدن یه چیزهایی رو مطرح کردن از این اطلاعاتی که ما دقیقاً و واقعی نداریم ازش. بنابراین رسیدن به این سنن رو من عرضم این هست تعریف جدیدی ازش بکنید که ما بتونیم به واقعیت جدیدی مثل این سننی که در قرآن بریده های ازش وجود داره ما برسیم.
خب آجا ببینید ما در بحث خود مرجعیت علمی قرآن کریم که الان منشورش هم منتشر شده، اونجا یکی از چیزهایی که مطرح کردیم بحث نظاممندی معارف قرآن کریم است. ما اعتقادمون بر این است که مفاهیم قرآن کریم از نظام برخوردار هست. این که شما می‌فرمایید که مجموعی از آموزه‌های پراکنده و گزاره‌های پراکنده و مجمل، این مطابق واقعی نیست جناب استاد. یعنی باید در این قضیه به طور خاص ما با هم گفتگو داشته باشیم، در یک شرایطی انشاءالله در خدمت شما باشیم، بشینیم با هم دیگر بحث بکنیم. ما اعتقادمون بر این است که قرآن کریم مجموعه معارفش دارای نظام هست و ما میتوانیم به این نظام معارف قرآن کریم دست پیدا بکنیم. و از اون طرف هم اصلا ما در بحث استخراج سنن الهی کاری به تاریخ نداریم. الان ما خود قرآن رو ببینید، ما بسیاری خدمتتون عرض بکنم، ما خود قرآن رو به دو جهت مورد بررسی قرار میدیم. یکی این که قرآن منبع اول و اعتبار بخش به سایر منابع دینی است. یعنی شما حجیت منبع سنت رو هم بس کجا باید بگید؟ از قرآن باید بگید. و باز خود قرآن بر هر منبع دیگری تقدم داره و به این جهت باید قوام رو توجه قرار بگیرد. حداقل این است که ما این منبع را بتوانیم موضوعات را و گزاره‌ها و مفاهیم این قرآن را استخراج کنیم که وقتی یک فقیه با سایر منابع مورد توجه قرار میدهد فقط ذکر یک آیه نباشد یا حتی برخود اصلا ذکر آیه هم نباشد. ما بیم این رو مقدمی قرار بدیم، مقدمی که بتواند اثرگذار باشد در علوم. یعنی چه؟ یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون که ما سنن را در اینجا صرف نظر از اونچه تاریخ نویسان گفتند باید با عنایت به اونچه در خود قرآن آمده است مورد بررسی قرار بدهیم. به نظر من اگر چنین کاری صورت بگیرد، یکی از دوستان ما در زمینه سنن تحقیقی کرده و نزدیک 2000 سنت از قرآن کریم استخراج کرد. حالا شما میفهمید که مجمل و پراکنده، نه ایشون یک محقق هست و محقق سابقه داری هم هست، خب آمده زحمت کشیده و سنت های از قرآن کریم استخراج کرده. خواهم عرض کنم که من اصل فرمان شما رو قبول دارم، باید واقعا تفسیر نو جدید و مطابق با نیاز از آیات شریفه قرآن صورت بگیرد و ما هم در راستای تحقق همین فرمایش شما داریم انشاءالله قدم برمید.
خواهش میکنم جناب استاد، لطف دارید استفاده کردیم. ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبریم.